ما را از ماه می شنوید. کافه ای به نام چرا، نوشته جان پی استرلکی، برگردان امیر حسن مکی، نشر لیوسا، با صدای رضا عمرانی. پیش گفتار. گاهی به طور غیر منتظره خودتان را در مکانی میابید که برایتان تازگی دارد و در آنجا با آدمهای آشنا میشوید و مطالب را از آنها یاد میگیرید که شاید به شدت مورد نیازتان باشد. این اتفاقی بود که یک شب در جاده تاریک، خلوت و دور افتاده برای من رخ داد. حالا که به گذشته نگاه می کنم می بینم وضعیت من در اون لحظه نمادی از زندگیم در اون زمان بود. درست همانطور که در آن جاده گم شده بودم، در مسیر زندگی هم سرگردان بودم و نمی دانستم دقیقاً به کجا می روم یا چرا در آن جهت حرکت می کنم. یک هفته مرخصی گرفته بودم. هدفم این بود که از هر چیزی که به کار مربوط می شد دور باشم. نه برای اینکه از کارم به ستوه آمده بودم، اگرچه کارم دشواری های خاص خودش را داشت. بیش از هر چیز این سوال آزارم می داد و اغلب روزها فکرم را به خودش مشغول کرده بود که آیا زندگی یعنی همین؟ 10 تا 12 ساعت کار روزانه در یک اتاق قوطی کبریتی به امید ارتقا و ترفیع در آینده که در آن صورت احتمالاً 12 تا 14 ساعت کار دفتری در روز را طلب می کرد؟ در دوران دبیرستان برای ورود به کالج تلاش می کردم و در کالج برای ورود به بازار کار آماده می شدم و پس از آن همه وقت خودم را صرف این کرده بودم که در شرکتی که استخدام شده بودم به مدارج بالاتر صعود کنم. حال از خودم می پرسیدم آیا اشخاصی که مرا در طول راه هدایت کرده بودند همان چیزی را به من یاد داده بودند که پیشتر کسی در مغزشان فرو کرده بود؟ در حقیقت نصایح آنها بد نبود، اما از طرفی هم آنطور که باید مرا ارضا نمی کرد. احساس می کردم زندگیم را با پول مبادله می کنم و این معامله خوبی به نظر نمی رسید. در این وضعیت ذهنی آشفته به سر می بردم که کافه‌ای به نام چرا را یافتم. وقتی این ماجرا را برای دیگران تعریف کردم گفتند اسرارآمیز است و مانند داستانهای منطقه برزخ به نظر می رسد. منطقه برزخ عنوان مجموعه است که سالها پیش از تلویزیون پخش می شد و در آن اشخاص خود را در مکانهایی می یافتند که ابتدا عادی و طبیعی به نظر می رسید، اما در نهایت داستان طور دیگری تمام می شد. بعضی وقتها یک لحظه مردد می شوم و از خودم می پرسم آیا این ماجرا حقیقتاً برایم رخ داده است؟ آن وقت به سراغ کشوی میز تحریر خانه‌ام می‌روم و یادداشتی را که کیسی روی صورت غذا برایم نوشته بود می‌خوانم. این یادداشت به من یادآور می‌شود که آن ماجرا واقعی بوده است. هیچ وقت سعی نکردم دوباره به آن کافه برگردم. بخش کوچکی از من به این باور تمایل دارد که سوای اینکه آن شب چقدر واقعی بود، حتی اگر به طور دقیق به همان محلی بروم که اولین بار کافه را یافتم، آن کافه دیگر آنجا نخواهد بود و من فقط به این علت در آن زمان آنجا را پیدا کردم که آن شب به آن نیاز داشتم و آن فقط به همین دلیل موجود بود. شاید روزی سعی کنم دوباره به آنجا برگردم، یا شاید یک شب به خودم بیایم و ببینم دوباره جلوی آن کافه ایستادم. آن وقت می توانم داخل آن شوم و به کیسی، مایک و آنا، البته اگر آنا آنجا حضور داشته باشد، بگویم آن شبی که در کافه سپری کردم چگونه زندگیم را دگرگون کرد و چگونه پرسش هایی که ایشان در برابرم قرار دادند به افکار و مکاشفاتی منجر شد که پیش از آن فراتر از تصورات من بود. چه کسی می داند شاید آن شب را با شخصی سپری کنم که او هم مثل من در کافه چرا گم و سرگردان شده است. یا شاید باز هم کتابی درباره آنچه در آنجا تجربه کرده ام بنویسم و به سهم خود قدمی در راه توصیف بیشتر این کافه بردارم. در راه بندان جاده گیر افتاده بودم و با سرعتی لاک پشتی وجب به وجب پیش می رفتم. پس از یک ساعت حرکت به طور کامل متوقف شد. دکمه جستجوی رادیو را فشردم تا مگر نشانه از زندگی پرتکاپو بیابم. خبری نبود. پس از 20 دقیقه انتظار و سکون، مردم از خودروهایشان بیرون آمدند. البته این کار هیچ مشکلی را حل نمی کرد. اما هرچه باشد، بهتر از این بود که تنها پشت فرمان بنشینیم و هرس و جوش بخوریم. آن بیرون دست کم می توانستیم نزد کسی شکایت کنیم تا قدری سبک شویم. مردی که صاحب وانت جلویی بود مدام گله می کرد که اگر رأس ساعت 6 به هتل مورد نظرش نرسد، جایی که گرفته لغو خواهد شد. خانومی که در خودروی کروکی سمت چپ من بود با تلفن همراهش نزد کسی از بی‌لیاقتی و عدم کفایت سازمان راه و ترابری شکایت می کرد. پشت سرم اتوبوسی مملو از بازیکنان بیسبال لیگ نوجوانان با سر و صدا و فریادهایشان زنی را که مسئول مراقبت از آنان بود به ستوه آورده بودند. راحت می توانستم حدس بزنم که آن زن در دل می گفت این آخرین باری است که برای کاری داوطلب می شوم. در واقع من عضو کوچکی از صف طویل مردمی ناراضی بودم. 25 دقیقه دیگر هم گذشت و خبری از حرکت نشد تا اینکه بالاخره خودروی پلیسی را دیدیم که از راه چمن وسط بزرگراه به سمت ما سرازیر شده بود. هر صد قدم متوقف می‌شد و گویا مأمور پلیسی که در آن بود برای مردمی که در راهبندان گیر کرده بودند گزارش می‌داد که ماجرا از چه قرار است. در دلم گفتم برای حفظ جون خودشونم که شده، امیدوارم تجهیزات ضد شورش همراهشون باشه. همه بی صبرانه منتظر بودیم تا آنها به ما برسند و ما را با خبر کنند. بالاخره وقتی به محدوده ما رسیدند، مأمور پلیس گفت حدود 5 مایل جلوتر یک تانکر حامل مواد سمی واژگون شده و جاده کاملا مسدود است. سپس گفت یا می توانیم دور بزنیم و از مسیری دیگر به سمت مقصد مورد نظرمون حرکت کنیم؟ اگرچه در حقیقت مسیر دیگری در آن حوالی وجود نداشت، یا اینکه آنقدر منتظر بمانیم تا جاده پاکسازی شود. احتمالاً عملیات پاکسازی جاده حدود 1 ساعت طول می کشید. مأمور پلیس این را گفت و رفت سراغ گروهی دیگر از رانندگان ناراضی. وقتی راننده وانت یک بار دیگر غرغر کرد که اگر رأس ساعت 6 به هتل نرسد، اتاقی که گرفته پر خواهد شد، دیگر کاسه صبرم لبریز شد. زیر لب گفتم هر وقت میخوام یه جایی برم تا یه قدری استراحت کنم و یه بادی به کلم بخوره همین جوری میشه. به رفقای جدیدم که مثل دوستان دوران کودکی فقط بر اساس مجاورت انتخاب شده بودند گفتم دیگر طاقتم تاق شده و میخواهم مسیر دیگری را امتحان کنم. پس از آنکه راننده وانت برای آخرین بار بابت نرسیدن رأس ساعت 6 ناله سر داد، راهی برایم باز کرد و من از راه چمن وسط بزرگراه دور زدم و در مسیر مخالف حرکت کردم. پیش از آن که راهی سفر شوم، نقشه مسیرهایی را که میبایست در آنها رانندگی میکردم از اینترنت گرفته بودم. آن وقت نگاهی به آن انداخته بودم و به خودم گفته بودم احتیاج به نقشه نیست. مسیر خیلی راحت و سرراسته. حال افسوس می‌خورم که چرا آن موقع فریب عقل ناقص خودم را خورده بودم و آرزو می‌کردم که کاش مثل سفرهای پیشین اطلس جاده‌ها را همراه داشتم. از این ناراحت بودم که مقصد مورد نظرم در سمت شمال بود، اما من داشتم در جهت جنوب حرکت می‌کردم. 5 مایل گذشت و اثری از خروجی دیده نشد. 10 مایل، 20 مایل و 25 مایل دیگر هم گذشت. با صدایی بلند که حاکی از شدت عصبانیتم بود گفتم خب گیرم که خروجیرم پیدا کردم. من که نمیدونم باید از کدوم طرف به سمت مقصدم حرکت کنم. بالاخره در مایل 28 یک خروجی دیده شد. همچنان که وارد خروجی بزرگ راه می شدم به خودم گفتم سر اینجا دیگه کجاست؟ هیچ جا تو دنیا نیست که توی تقاطع بزرگ راهش پمپ بنزین، غذاخوری یا دست کم دکه‌ای نداشته باشه. به سمت چپم نگاه کردم، خبری نبود. در طرف راست هم چیزی به چشم نمیخورد. گفتم خب به نظر میرسه فرقی نمیکنه کدوم طرفی برم. با این منطق که به این ترتیب به سمت غرب می روم و اگر در تقاطع بعدی هم دوباره به راست بپیچم دست کم راهی شمال خواهم شد. جاده دو طرفه بود. یکی از راه ها مرا از جایی که از آن آمده بودم دورتر می کرد و دیگری راه برگشت بود. کاملا مطمئن نبودم باید از کدام راه بروم. عبور و مرور در آن جاده کم بود و نشانه های تمدن از آن هم کمتر. پس از آن که یک خانه روستایی و به دنبال آن چند مزرعه خانوادگی را پشت سر گذاشتم، دیگر جز جنگل و علفزار چیزی به چشمم نخورد. یک ساعت بعد رسماً گم شده بودم. همه تقاطع‌هایی که ازشان گذر کرده بودم کوچک بودند و با یک نگاه به علائم و تابلوهای آنها میشد فهمید دچار دردسر شدم. وقتی در طی مسافت 40 مایل آدمیزادی به چشمتان نخورده باشد و نام جاده‌ای که در آن حرکت می‌کنید با کلمه قدیم مثل جاده 65 قدیم نامگذاری شده باشد، دنیا در نظرتان تیره و تار می‌شود. در تقاطع بعد که در واقع دست کمی از سایر تقاطعهایی که ازشان گذر کرده بودم نداشت، به راست پیچیدم. از روی درماندگی دست به این کار زدم. به این ترتیب دست کم فقط در جهت راست حرکت می کردم، هرچند هیچ نمی دانستم کجا هستم. وقت بعد این جاده هم با کلمه قدیم مزین شده بود. ساعت حدود 8 بعد از ظهر بود و خورشید در افق پایین می رفت. همچنان که روز به پایان می رسید، درماندگی من هم بیشتر می شد. با عصبانیت گفتم لعنتی، می باز تو بزرگ را صبر می کردم. من که اونجا طاقت 1 ساعت معطلی رو نداشتم، حالا 2 ساعت از وقتم هدر شده و هنوزم نمیدونم کدوم جهنمی هستم. با مشت به سقف خودرو کوبیدم، انگار که مقصر است یا این کار دردی از من دوا می کرد. 10، 15 و 20 مایل دیگر هم گذشت و باز هم خبری نبود. حالا بنزین باکم از نصف کمتر شده بود. همینقدر می دونستم که برگشتن تصمیم عاقلانه نیست. به فرض اینکه راه را پیدا می کردم، با آن مقدار بنزین که برایم باقی مانده بود نمی توانستم به نقطه شروع برگردم. آخر در تمام طول مسیری که آمده بودم چشمم حتی به 1 پمپ بنزین هم نخورده بود. تنها چاره این بود که همینطور پیش بروم و امیدوار باشم که بالاخره جایی را پیدا کنم که بتوانم بنزین بزنم و چیزی بخورم. میزان ناراحتی من با جهت حرکت عقربه بنزین رابطه معکوس داشت. قصد من از این سفر این بود که از ناراحتی به دور باشم. در محل زندگی خود به اندازه کافی ناراحتی داشتم. ناراحتی از کار، هزینه ها و به طور کلی زندگی. دیگر اینجا حوصله دردسر و ناراحتی را نداشتم. سفر کرده بودم تا آسایش داشته باشم و به اصطلاح خودم را شارژ کنم. در دل گفتم خودم را شارژ کنم. واقعا که مسخره است. خودتو خسته و هلاک کن، بعد دوباره شارژ کن. آخه فایده این کارا چیه؟ حالا خورشید کاملا در پشت درخت‌ها پایین رفته بود و تاریکی به آرامی روی کوه و دشت پرده می‌انداخت. آخرین رد پای روشنایی روز به رنگ صورتی و نارنجی در ابرها محو می‌شد، هرچند جاده و وضعیت بغرنجی که برایم پیش آمده بود چنان فکر و ذهنم را مشغول کرده بود که توجه چندانی به آسمان نداشتم. هنوز هم هیچ اثری از آدمیزاد نبود. دوباره نگاهی به عقربه بنزین انداختم و با صدای بلند گفتم لعنتی، کمتر از 1/4 شده و همینطور داره کم میشه. آخرین بار که در خودرو خوابیده بودم هنگامی بود که از کالج برمیگشتم. این مربوط به سالها پیش بود و هیچ انتظار نداشتم که آن ماجرا دوباره تکرار شود. اما متاسفانه کم کم داشت این اتفاق رخ میداد. فکر کردم باید کمی بخوابم تا وقتی بنزین تموم کردم نیروی کافی برای پیاده روی و آوردن کمک داشته باشم. عقربه بنزین تازه داشت زیر خط قرمزی که با حرف ای مشخص شده بود می رفت که نوری به چشمم خورد. چند مایل عقبتر از فرط استیصال در یک تقاطع به سمت چپ پیچیده بودم. اگرچه نمی دانستم این را فرصت بهتری در اختیارم می گذارد یا نه، دل به دریا زدم. توجیه من در آن زمان این بود که دست کم این جاده با کلمه قدیم نامگذاری نشده بود. با خودم گفتم هرچه باد باد. وقتی به نور نزدیکتر شدم، دیدم چراغ یک خیابان است. در محلی دور افتاده که گویا وسط ناکجا آباد بود، تک چراغی با نور سفید می درخشید. همچنان که به سمت نور می رفتم، در دلم دعا می کردم، ای کاش چیزی اونجا باشه. و البته چیزی بود. وقتی به چراغ رسیدم، از جاده خاکی کشیدم کنار و وارد یک توقفگاه شنی شدم. در کمال ناباوری جلوی من ساختمان مستطیل شکل سفید و کوچکی به چشم می‌خورد که در بالای آن نام کافه چرا با تابلوی نئون آبی رنگی می‌درخشید. مسئله دیگری که باعث حیرت من شد این بود که سه خودروی دیگر هم در توقفگاه بود. من چون دست کم ظرف یک ساعت گذشته خودروی در مسیر ندیده بودم، در دلم گفتم اونا از هر جا اومده باشن شک ندارم که از اون مسیری نبوده که من اومدم. چه بهتر، امیدوارم به هم بگن چه جوری میتونم از این ناکجا آباد خلاص بشم. از پشت فرمان پایین اومدم و چند بار دستانم را در بالای سرم کش و قوس دادم تا خشکی و کوفتگی بدنم رفع شود. سپس به طرف ورودی کافه به راه افتادم. هلال بزرگی از ماه و هزاران ستاره در آسمان سیاه شب خود نمایی می کرد. به محض اینکه در کافه را باز کردم، زنگوله های کوچکی که در پشتان آویزان شده بود، ورودم را اعلام کرد. بوی خوش غذاهای اشتهاور همچون موجی به سویم سرازیر شد. تعجب کردم که چرا تا آن لحظه متوجه نشده بودم چقدر گرسنه‌ام. دقیقا نمی دانستم این بوی خوش برخواسته از چه غذایی است، اما در هر حال تصمیم گرفتم سه پرس از آن را سفارش دهم. فضای داخل کافه حال و هوای رستوران های کوچک قدیمی را داشت. چارپایه های بلند کرومی رنگ با تشکچی های قرمز زیر یک پیشخوان سفید بلند باریک به صف شده بودند. زیر پنجره جلویی ردیفی از غرفه های قرمز رنگ به چشم می‌خورد که در درون هر یک میزی جای گرفته بود. روی هر میز یک شکردان شیشه‌ای، یک پارچه نقره کوچک که حد زدم حاوی شیر برای قهوه است و فلفل پاش و نمکدان های کوچکی از همین جنس بود. یک صندوق دخل قدیمی روی میزی نزدیک در قرار گرفته بود و در کنار آن یک جالباسی چوبی دیده می شد. محیط آرام بخشی بود. از آن پاتوخهایی که جان می دهد با دوستانتان بنشینید و مدتها گپ بزنید. اما متاسفانه هیچ یک از دوستان صمیمی هم همراه هم نبودند. خانم پیشخدمتی که با زوجی که در یکی از غرفه های انتهایی نشسته بودند گرم گرفته بود، از صحبت دست کشید، لبخندی به رویم زد و گفت میتونید هر جایی که دلتون خواست بشینید. تمام تلاش خودم را به کار گرفتم تا بر ناراحتی هایی که ظرف 4 ساعت اخیر در وجودم تلمبار شده بود چیره شوم و لبخندی متقابل تحویلش دهم. سپس یکی از غرفه های نزدیک در را انتخاب کردم. وقتی روی نیمکت قرمزی که از جنس وینیل بود می نشستم، متوجه شدم که چقدر نو است. نگاهی به دوروبرم انداختم و از اینکه همه چیز نو بود تعجب کردم. در دل گفتم لابد صاحب اینجا پیشبینی کرده رشد چشمگیری در توسعه شهری اتفاق می افته که تازگی ها این کافه رو تو این ناکجا آباد ساخته. سلام، رشته افکارم درباره اینکه قیمت املاک منطقه چقدر ارزان است و فرصت خوبی را برای سرمایه گذاری در ساخت و ساز فراهم می کند با صدای پیشخدمت گسسته شد. اسم من کیسیه. حالتون چطوره؟ سلام کیسی، من جان هستم و یه جورایی گم شدم. او با لبخندی مرموز گفت درسته جان. از لحن صحبت او نتوانستم بفهمم تصدیق میکند من جان هستم یا اینکه گم شدم. سپس پرسید جان، چی شد که اومدی اینجا؟ خب راستش داشتم به سمت مقصدم میرفتم که یه مشکلاتی پیش اومد. وقتی دور زدم و سعی کردم از یه مسیر دیگه به راه هم ادامه بدم، دیدم که کاملا گم شدم. تو همین گیرودار چیزی نمونده بود که بنزین تموم کنم و از گرسنگی هلاک بشم. وقتی شکفایی هم تمام شد، کیسی لبخند مرموز دیگری تحویل داد و گفت مطمئنم ما میتونیم مشکل گرسنگی تو حل کنیم، اما در مورد بقیهش باید ببینیم چی میشه. آنگاه از محفظه‌ای که کنار در جلویی قرار داشت یک صورت غذا بیرون آورد و به دستم داد. نمیدونم به دلیل نور بود یا خستگی ناشی از رانندگی طولانی، اما می توانستم قسم بخورم که وقتی داشت فهرست را به دستم میداد، حروف صفحه رویی آن لحظه محو و سپس دوباره ظاهر شد. همانطور که صورت غذا را روی میز می گذاشتم در دل گفتم ظاهرا خیلی خسته شدم. کیسی دفترچه کوچکی را برای گرفتن سفارش از جیبش بیرون آورد و گفت بهتر نیست تا نگاهی به صورت غذا میندازی من یه نوشیدنی برات بیارم؟ از او خواستم یک لیوان آب به همراه لیمو به من بدهد و او رفت تا سفارشم را بیاورد. روزم اصلاً آنطور که انتظار داشتم پیش نرفته بود. اول چند ساعت رانندگی در وسط بر و بیابان، سپس کافه‌ای در کنج ناکجا آباد و حالا هم پیش خدمتی با لبخندی مرموز. صورت غذا را از روی میز برداشتم و مشغول خواندن صفحه رویی آن شدم. در نیمه بالای آن نوشته شده بود به کافه چرا خوش آمدید. زیر آن با حروف سیاه کوچک عنوان شده بود لطفاً پیش از آنکه سفارش دهید با پیش خدمت درباره این مکان تبادل نظر کنید. همچنان که صفحه رویی را ورق می زدم از ذهنم گذشت امیدوارم معنیش این باشه که اینجا غذای خوبی نصیبم میشه. داخل صورت غذا ترتیب غذاها مثل دیگر کافه ها بود. فهرست خوراکی های صبحانه سمت چپ در بالای صورت غذا، ساندویچ ها سمت چپ در پایین، سالات ها و غذاهای اشتها آور سمت راست در بالای صورت غذا و غذاهای اصلی در زیر آن بودند. اما وقتی صورت غذا را برگرداندم، شگفت زده شدم. در پشت آن سه سوال تحت این عنوان مطرح شده بود. هنگامی که منتظر سفارش هستید بیاندیشید. چرا اینجا هستید؟ آیا از مرگ میترسید؟ آیا راضی هستید؟ در دل گفتم عجیبه، شباهت چندانی به مرور صفحات ورزشی نداره. قصد داشتم این سه سوال را دوباره بخوانم که کیسی با آبی که سفارش داده بودم سر رسید. او پرسید انتخاب کردی؟ صورت غذا را برگرداندم و در حالی که به اسم کافه در صفحه رویی آن اشاره می کردم پرسیدم این به چه معنیه؟ او جواب داد از قرار معلوم هر کس تعبیر خاص خودشو از اون داره. در واقع اغلب ما در اینجا اونو به اختصار کافه چرا می نامیم. حالا بفرمایید چی میل دارید؟ آماده سفارش دادن نبودم. بیشتر تمایل داشتم کتم را بردارم و بزنم به چاک تا اینکه سفارش بدهم. بدون شک اینجا مکان متفاوتی بود و من عقیده نداشتم تفاوت آن در جنبه مثبتش باشد. گفتم متاسفم کیسی، اما یک کمی بیشتر وقت لازم دارم. و او جواب داد اشکالی نداره، عجله نکن، من چند دقیقه دیگه برمیگردم.